یک بار دیگه شاهین بشیری رو ما میتونیم در استودیو
کشوندیم. ما رو استودیو برای اینکه یه دو تا خبر براتون بخونیم.
نه دو تا خبر نیستش. شاهین از حالا شروع میکنه برای شما خبرها رو میخونه. اونهایی که دوست دارن الان خبرها رو بشنون بی صبرانه منتظرن دیگه.
منم بی صبرانه منتظرم که خبرها رو بگم. با سلام و صبح بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در ادامه سفرش به 4 کشور آمریکای لاتین بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. آقای احمدی نژاد طی سخنرانی در دانشگاه هاوانا نظام سرمایه‌داری را ورشکسته خواند و خواستار بیان بنای دنیای جدید شد. در پایان این سخنرانی رئیس دانشگاه هاوانا دکتره افتخاری علوم سیاسی به رئیس جمهوری ایران اهدا کرد. آقای احمدی نژاد پس از کوبا راهی اکوادور خواهد شد. جمهوری اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل و بانکیمون دبیرکل این سازمان خواست ترور دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کنند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای نوشت که هیچ گونه فشار سیاسی، اقتصادی و یا حملات تروریستی علیه دانشمندان هسته‌ای نمی‌تواند ملت ایران را از حق خود در ادامه برنامه هسته‌ای باز دارد. نماینده ایران در سازمان ملل بیان که از کشور خاصی نام ببرد تأکید کرد شواهد محکمی وجود دارد که دست‌های خارجی در این گونه ترورها نقش داشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هر گونه دست داشتن کشورش در ترور مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز را رد کرد. خانم کلینتون چهارشنبه شب در کنفرانس رسانه‌ای مشترک با نخست وزیر قطر گفت:
I want to categorically deny any United States involvement.
می‌خواهم قاطعانه هر گونه مداخله آمریکا در هر شکلی از اعمال خشونت در داخل ایران را رد کنم. پیشتر سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هم دست داشتن آمریکا در حادثه ترور روز چهارشنبه در تهران را رد کرده بودند. دیپلمات‌های کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل با اعلام نگرانی خود از آغاز غنی‌سازی در سایت فردوه قم این اقدام ایران را نشانه روشنی در نقض قطعنامه‌های سازمان ملل دانستند. سفرای آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌هایی با درخواست دوباره از ایران برای توقف غنی‌سازی گفتند که تمام 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل نگرانی خود از این اقدام تهران را نشان دادند. این دیپلمات‌ها در همین حال از ایران خواستند گفتگوها درباره برنامه هسته‌ایش را از سر بگیرد. و خبرگزاری‌های ایران از وقوع زمین لرزه نسبتاً شدیدی در شهرهای شمالی ایران گزارش می‌دهند. این زمین لرزه که حدود ساعت 8:30 شب روی داده در استان‌های مازندران، گلستان، سمنان و تهران نیز احساس شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیکی دانشگاه تهران، شدت این زمین لرزه را 5 ریشتر و کانون اصلی آن را منطقه مرزیکلای بابل اعلام کرده است. به گفته معاون رئیس اورژانس کشور تاکنون موردی از خسارت و تلفات گزارش نشده است. در حالی که عبدالله جاسپی از عدم تعیین رئیس جدید برای دانشگاه آزاد اسلامی خبر می‌دهد، فرهاد دانشجو می‌گوید در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رئیس جدید این دانشگاه انتخاب شده است. فرهاد دانشجو برادر وزیر فعلی علوم و تحقیقات ایران است و همکنون رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز هست.
ممنون از شاهین بشیری. 8:03 دقیقه بامداده و همچنان ما با صبحانه با خبر مهمون سفره‌های گرم و دوست داشتنی خونه‌های شما هستیم. اجازه بدید که یک بار دیگه بریم سراغ گزارش‌ها. گزارشی داریم از همکارمون فریدون زرنگار در ارتباط با ترور مصطفی احمدی روشن که گفته میشه معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نتنز هم بوده، اون هم در سالگرد ترور مجید شهریاری در سال گذشته و ترور مسعود علی محمدی در 2 سال پیش.
در واکنش‌های اولیه مقام‌های تهران ترور مصطفی احمدی روشن را به کشورهای خارجی و از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت دادند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان بر این باور است که این ترور را باید در امتداد حوادث و انفجارهای چند ماه اخیر دید.
ببینید، هر 4 تروری که تا به حال صورت گرفته که البته یکیش ناموفق بوده، هر 4 نفر یا در لیست تحریم‌های شورای امنیت بودند به عنوان دانشمندان و مسئولین پروژه اتمی ایران، یا کارشناسان آژانس خواستار مصاحبه با اونها بودند برای روشن شدن ابعاد پنهان برنامه اتمی ایران. این ترورها رو من در امتداد حوادث مانند ویروس استاکنت، انفجار اصفهان یا انفجار مقر موشک‌های شهاب 3 در حوالی کرج و ترور بنیانگذار فعالیت‌های موشکی ایران می‌بینم.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم لندن هم بر این نظر است که احتمالاً می‌شود این انفجار را جنبه‌ای از جنگی دید که میان جمهوری اسلامی و دیگران در جریان است.
طبیعتاً یک جنگی علیه جمهوری اسلامی به نظر من آغاز شده و این جنگ جنگ کلاسیک نیست، یه جنگ مدرنه. به این معنا که وقتی ویروس‌های خطرناک به دستگاه‌های کامپیوترشون وارد میشه از هر طریقی و بعد همزمان تأسیسات نظامی، پادگان امام علی در خرم‌آباد و بعد در تهران، در نزدیک تهران در ملارد و بعد در اصفهان منفجر میشه که به نوع اینا ارتباط با برنامه موشکی و اتمی ایران داره و بعد تعدادی از دانشمندان کشته میشه، این نشان دهنده اینه که جنگی علیه ایران شروع شده. ولی به نظر من این جنگ فقط یک طرف توش نیست، یعنی نمیتونیم بگیم فقط اسرائیل یا انگوش اتهام به سوی آمریکا یا جای دیگری بکشیم. به نظر من یک مجموعه در این ماجرا مشارکت دارن، همونطور که در مورد ویروس ها اشاره شده بود که این یک همکاری مشترک اروپایی امریکایی اسرائیلی است.
نیما راشدان تحلیلگر سیاسی در سوئیس نظر دیگری دارد و بر این باور است که ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی با توجه به سابقه این حکومت بی اعتبارند.
من نمیدونم که واقعا باورپذیری این ادعا لااقل در شرایط کشوری مشابه ایران چقدر باشه. ما میدونیم به هر حال جمهوری اسلامی ایران از کسی مخفی نمیکنه. این دولت دولتی است که از سازمانهای تروریستی که در دنیا در کشورهای مختلف بمب میگذارن، اتوبوس ها رو منفجر میکنند، رسما و با افتخار حمایت میکنه. ما میدونیم که معروف ترین تروریست های بین المللی آدمی مثل انیس نقاش رو بردن در تهران، به او شغل دادن، رسما با افتخار با رسانه ها مذاکره میکنه، مصاحبه میکنه و در عوض روزنامه نگاران تعداد بسیار زیادی آدمی که به خاطر وظیفه حرفه ایشون دنبال اینن که برن و صحت و سقم اخباری مثل این رو تحقیق کنن، اینها همه سالهای آینده رو در زندان گذروندن، برخیشون حتی جون خودشون رو از دست دادن. نتیجه من از این اینه که یک، رژیم جمهوری اسلامی ایران حکومت غیر شفافی است که رفتار غیر قابل پیش بینی داره. این رو تاریخ و سابقه این نظام نشون میده، خصوصا در مواردی مثل مورد انرژی هسته‌ای که اون رو به شدت امنیتی می‌بینن. این امکان رو هم از نظر دور نداریم که به هر حال ممکنه سیر وقایع به گونه‌ای که دقیقاً جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنه افکار عمومی رو اونطور ببینه نباشه. اگر جمهوری اسلامی ایران احساس می‌کنه که در این مورد واقعاً وارد حجمه قرار گرفته، مثل کشورهای دیگه بیاد با جامعه بین‌المللی خیلی درست صحبت کنه و از مثل لبنان درخواست کنه از سازمان ملل که یک کمیسیون حقیقت‌یابی رو برای بررسی این قضا، برای بررسی این انفجارها تشکیل بدن، بازشان بین‌المللی بیان و واقعا اگر دشمنان خارجی جمهوری اسلامی پشت این عملیات قرار دارن، وقت رسوا خواهند شد.
سولی شاهوار رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در حیفا در اسرائیل هم به رادیو فردا میگوید بسیار مشکل است که بتوان انگشت اتهام را سوی یک کشور و یا یک نهاد امنیتی نشانه رفت.
اسرائیلی‌ها البته که مصلحتی دارن که قبل از حمله نظامی، یعنی اگر اونو بذاریم کنار، یه فعالیت‌هایی باید بشه، ولی میتونم از همون طرف هم بگم که آمریکایی‌ها همچین مصلحتی دارن و کشورهای اروپایی دیگه میتونه در میان باشه. یعنی احتمالش هست، حالا میتونیم بگیم تخمینش مثلا راجع به اسرائیلیا زیادتره، یعنی نمیشه گفت اینا فقط گذاشت رو دوش اسرائیلیا و گفت که این کار اسرائیلیا، احتمال داره که مؤسسه اسرائیلی باشه، ولی این هم میتونه یه کار مشترکی باشه.
مهدی مهدوی آزاد و علیرضا نوری‌زاده در گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید دارند که نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به جای محافظت از جان شهروندان و کارشناسان، تمام فعالیت و توانایی های خود را برای سرکوب به مخالفین سیاسی حکومت به کار گرفته و برخلاف ادعاهای زیاد توانایی هیچ گونه مقابله و پیشگیری با چنین حملاتی را ندارند.
خب بعد از شنیدن گزارش فریدون زرنگار، اجازه بدید که نظراتی که در این باره از سوی شما برای رادیو فردا اومده و تماس گرفتید با پیامگیر ما رو بشنویم. ادامه میدیم، اسمس های شما هم آماده من کردم، در لابلای برنامه حتما میخونم. 2042-06-03-87-41-50 سرویس اسمس گیر و ارتباط مستقیم با صبحانه با خبره.
میگم زشت کارشناس های شما هستش که بگن کار خارجی ها هستش و یقینا مطمئن باشید که کار خود نیروهای امنیتی هست.
با عرض سلام. این زلزله که آمده نقشه آمریکا و اسرائیل است که میخواهد ملت ما را نابود کنه. میدونید طوفان هر چیزی در ایران مشکل بیاد نقشه آمریکا و اسرائیل است.
مردم بیگناه، نخبگان سیاسی، نخبگان دانشگاهی ما را میگیرن، به جرم اظهار نظر، اظهار عقیده به زندان میفرستن، ولی نمیتونن از جان یه دانشمند محافظت کنن. میتونن به خونهای مردم برن و دشهای مردم باز کنن، ولی محافظت از یک دانشمند هسته‌ای رو نمیتونن بوده بگیرن.
حالا اینا فرمایش میکنن که اینا مثلا کار اسرائیل یا کار آمریکا که اینا ترور میکنن، مثل آمریکایی‌ها که رفتن ملوانای ماهیگیری که نجات دادن از دست دزدان دریایی، دزدان دریایی هم کار خود آمریکایی خودش واداشته این کارو کنن که بیان بله آمریکا دزدان دریایی گرفت و ماهیگیران ایرانی نجاتشون داد.
جناب آقای رحیمی، اگر منحنی تصورات شما در مورد این ترور صحت داشته باشد، شما به قدرت، درایت و هوشیاری تمام قوه‌های ضد ترور و خرابکاری توهین کرده اید.
در جواب اون دو نفر میخوام بگم خواه آدم دانشمند خودش میکشه.
در جواب اون آقایی که فرمودن مگر رژیم دانشمند خودش هم میکشه، میخوام به عرضشون برسونم مگه در اوایل انقلاب سینما رکس آبادان رو کی به آتش کشید تا بندازه گردن ساواکی یا شاه؟ برای اینکه رد گم بکنن همه کار میکنن آقا جان، کردن و ما دیدیم و ما باور داریم.
ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط خود دولت ایران و اطلاعات ایران صورت میگیره و به خاطر انحراف افکار عمومی مردم میگن کار اسرائیل یا کار آمریکاست و این افراد که ترور میشن رأس امور مملکت در آینده بخوان قرار بگیرن و اینها رو دارن یکی پس از دیگری نابود میکنن.
الو سلام، خسته نباش آقای احمد نژاد، بگینا خدا خیرت بده. گازایل که چهد که 350 یه چه به ما همه بکش راحت چیم بابا، روزگار ما سیاه کرده، خدا خیرت بده.
چه زندگی رو بمیری بهترم زنده بودنه.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113.
خب این روزها همونطوری که میدونید سوریه کانون توجه محافل خبریه. روز چهارشنبه مانند ده ماه گذشته سوریه شاهد ادامه خشونت ها بود. یکی از رخدادهای این روز هم کشته شدن یک خبرنگار فرانسوی بود که در اثر اصابت خمپاره کشته شد. میرعلی حسینی همکارم و سردبیر این برنامه در استودیو حضور داره تا پیرامون جزئیات این حادثه صحبت کنه. آقای حسینی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
آقای حسینی، میشه بگید که این خبرنگار دقیقاً کی بود و فعالیتش چی بود و دلیل کشته و چگونه کشته شده؟
ژیل ژاکیه اسم این خبرنگار 43 ساله بود که برای کانال 2 تلویزیون دولتی فرانسه کار میکرد و به همراه شمار دیگری از خبرنگاران اروپایی با اجازه دولت سوریه و با کسب ویزای رسمی به سوریه رفته بود و زیر چتر حمایت نیروهای سوریه درباره وقایع شهر هومس گزارش تهیه میکرد. اونطور که کامرامن تلویزیون فرانسه که همراه بود در نخستین صحبتاش درباره این ماجرا می گفت، در حالی که ژیل ژاکیه با حمایت نیروهای سوریه با مسئولان سوری در جلوی ساختمانی در حال صحبت بوده، ابتدا سه خمپاره به سمت این ساختمان شلیک میشه که در اثر اون چند نفر جراحات سطحی برمی‌دارن چون کمی از محل انفجار فاصله داشتن. خمپاره چهارم متاسفانه به ساختمان اصابت میکنه و ژیل ژاکیه و شش نفر سوری کشته میشن که در بین اونها نیروهای امنیتی هم بودن. یک خبرنگار بلژیکی هم از ناحیه چشم زخمی میشه. ژیل ژاکیه برای تهیه گزارش‌های بلند مدت که معمولاً برای مجله‌های تلویزیونی در نظر گرفته شده به سوریه رفته بود و نخستین شهری که می‌خواست از اون گزارش تهیه کنه شهر هومس بود که همونطوری که می‌دونید نارامی‌ها مرکز در شهر هومس مرکزیت اصلی دارن.
مشخص شده که این خمپاره از سوی چه افرادی شلیک شده و کسی مسئولیت این مسئله رو قبول کرده؟
هنوز اطلاعی دقیقی درباره این حادثه جزئیاتش منتشر نشده، اما گمانه‌زنی ها بازارشون گرمه. مقام های سوری گفتن که این یک حادثه بوده و دربارش تحقیق میکنن. اپوزیسیون گفته که نیروهای امنیتی سوریه مسئول این کار هستند و بدبینان به سیاست دولت سوریه در تحلیلاشون میگن که دولت میخواد به این بهانه ها نشون بده که مخالفان مسلح دست به اعمال تروریستی میزنن تا دولت رو بی‌اعتبار کنن. هرچه هست برخی تحلیلگران معتقدند که این اتفاق در مرحله کنونی بیشتر به سود حکومت خواهد بود تا اپوزیسیون.
و اگر امکان داره از واکنش ها هم برای ما بگید که تاکنون واکنش ها به این خبر چی بوده؟
گذشته از فرانسه که از زبان وزیر امور خارجه دولت فرانسه آلن ژوپه خواستار تحقیقات دامنه‌دار درباره چند و چون این حادثه شده، اتحادیه اروپا هم از زبان کاترین اشتون رئیس اتحادیه اروپا در بیانیه رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا در بیانیه خواهان تحقیقاتی در این زمینه شده و خواسته که دولت سوریه ضمانت جان خبرنگاران خارجی رو به عهده بگیره و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم این رویداد رو محکوم کرده و از دولت سوریه خواسته از جان روزنامه‌نگاران خارجی محافظت کنه.
ممنون. میرعلی حسینی بود، سردبیر صبحانه با خبر، که ما رو در جریان آخرین اخبار از سوریه قرار داد و همچنین کشته شدن یک خبرنگار فرانسوی. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک ترانه، ولی پیش از اون من اجازه میخوام از کارگردان فنیمون که چند تا اسمسی که اومده رو بخونم، بعد سریع بریم سراغ موسیقی که در نظر گرفتیم. یکی از شنونده ها گفته انرژی هسته‌ای بعد از حقوق مدنی حق مسلم ماست. این شنونده خودش رو گل آقا معرفی کرده. شنونده ای نوشته محمد زرقامی، توپخ هایی که میزنی توی اجرای برنامه خوشمزه است، اما توی اخبار جالب نیست. این هم یک تذکر به من باید پس سعی کنم که توپق نزنم. رضا و نسرین از فارس یک قطعه ادبی قشنگ فرستادن، ممنون ازشون. محمود فریدونی از فیروزآباد فارس همچنین، سین از شیراز به همچنین، رضا از تویسرکان، کیومرز، امیر از تهران و علی از تفت یزد که گفته موسیقی سنتی پر انرژی هم داریم، چرا شما حداقل هفته یک بار پخش نمی کنید؟ خب الان میخوایم یه موسیقی سنتی خیلی قشنگ براتون بذاریم از اجرای علیرضا قربانی و درصاف همدانی، خواننده تونسی در فرانسه، با آهنگی که آهنگساز جوون و خوش آتیه این روزهای موسیقی سنتیمون علی قمصری براش ساخته.
بخورم شراب، چندان بخورم شراب، چنگوی شراب، چنگوی شراب، آید ز تراب جون، شبم زیر تراب، مست و خراب، مست و خراب،
I'm not afraid of the dark. الأنوار ولا حزن الفجر فوق السطوح عاد الصبوح مليك النهار ولا حزن الفجر فوق الفجر فوق السطوح عالي الصبوح مليك النهار ولا حزن الفجر فوق السطوح
مست و خراب از دورصاف همدانی از تونس و علیرضا قربانی با شعری از خیام.
الا فشربو الا فشربو الا فشربو انا وقت الصبوح عالي الصبوح مليك النهار ولا حزن الفجر فوق السطوح عالي الصبوح مليك النهار ولا حزن الفجر فوق
برای اونایی که میگن موسیقی سنتی پخش نمی کنین، یک انتخاب خوب با آهنگی از علی قمصری از صبحانه با خبر پر انرژی.
تا بر سر خاک من، تا بر سر خاک من رسد مخموری. از بوی شراب من شود مست و خراب.
از مست و خراب که شنیدید، اجازه بدید که بریم یه مقدار گزارش بشنویم. 2042-06-03-82-41-50 ارتباط مستقیم با صبحانه با خبر. مدت هاست که بحث در اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفت جمهوری اسلامی ایران و راه‌های پر کردن خلأ ناشی از تحریم نفت ایران ادامه داره. گزارش حسین آریان رو بشنوید.
به گزارش خبرگزاری آلمان، ویلی سووندال وزیر خارجه دانمارک که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، با تأیید جایگزینی نفت ایران به وسیله لیبی و کشورهای عرب خلیج فارس گفت روز 23 ژانویه 3 بهمن اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفت ایران و همچنین درباره تحریم بخش مالی این کشور تصمیم خواهد گرفت. بنابراین گزارش، رئیس اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و کویت علاقمندند که در صورت تحریم نفت ایران تولید خود را افزایش دهند و لیبی هم تلاش دارد تا با بالا بردن میزان تولید نفت خود سطح تولید را به قبل از آغاز جنگ برساند. به گفته رئیس اتحادیه اروپا این امر از تأثیرات سو به کشورهای مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا که بیشترین وابستگی را به نفت ایران دارند می‌کاهد. وی در مورد اهمیت جایگزینی نفت ایران گفت ما از این امر آگاهیم که کشورهای جنوب اتحادیه اروپا در صورت تحریم نفت ایران ضربه خواهند خورد و به همین دلیل جامعه جهانی به طور جدی روی این موضوع کار می‌کند. رئیس اتحادیه اروپا در ادامه گفت به رغم این وزیران خارجه اتحادیه اروپا موضوع تحریم تدریجی نفت ایران را به بحث خواهند گذاشت تا یونان، ایتالیا و اسپانیا فرصت لازم را برای تأمین نیازهای خود از دیگر کشورهای تولید کننده نفت داشته باشند. اتحادیه اروپا 14 دی ماه اعلام کرد که سران این اتحادیه به طور اصولی با اعمال تحریم نفت ایران به توافق رسیدند و اکنون باید در مورد زمان اجرای این تحریم به توافق برسند. پیش از این آمریکا صنعت نفت ایران را به طور یک جانبه هدف تحریم‌های خود قرار داد و از کشورهای همپیمان خود درخواست کرد که با این تحریم همراهی کنند. آمریکا تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری خود را به چین اعزام کرد تا مقام‌های چینی را متقاعد کند که به جمع تحریم کنندگان نفت ایران بپیوندند. ولی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که چین تمایلی برای این کار ندارد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت همکاری چین با ایران در زمینه انرژی شفاف است و چین قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض نمی‌کند.
خب به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. اجازه بدید که من تشکر کنم از همکارای عزیزی که این فرصت رو داشتیم تا در کنارشون باشیم و مهمون خونه های شما باشیم در آخرین روز کاریمون. امیر عزیز کارگردان فنیمون در استودیو، بکتاش خمسه‌پور همکارمون در تحریریه که گزارشگر صبحانه با خبر بود، شاهین بشیری عزیز که خبرها رو به عهده داشت مسئولیتش رو، و میرعلی حسینی عزیز که سردبیر این برنامه بود. سپاس از همه اونها، سپاس از همه شما، سپاس از حسن از کنگان که آخرین اسمسی بود که تا این لحظه دریافت کردیم. اسمس های شما به ما انرژی میده و دوست داریم که همراه ما باشید در صبحانه با خبر. مستانه از تهران یک شعر دیگر هم فرستاده بود و زیرش نوشته بود که این شعر از زنده یاد فریدون مشیریه. من این شعر رو میخونم. و چه نیروی شگفت‌انگیزی است دست هایی که به هم پیوسته است. به یقین هر که به هر جایی در آید از پای، دست هایش بسته است. محمد زرقامی هستم. ترانه ای از معین سفر کردم رو تقدیم میکنم بهتون با آهنگی از فرید زولاند، ترانه ای از زنده یاد لیلا کسرا هدیه، تقدیم به همه اونهایی که معین رو دوست دارند و از جمله معصومه از قم که گفته بود یک صبح پر انرژی میخواد داشته باشه و همه اهالی دوست داشتنی ایران. پنج شنبه خوبی داشته باشید، جمعه بهتر.
چشمان